من احسان رادارپور و همراه همکارانم حدود 60 دقیقه با مجله پزشکی در کنار شما هستیم. همکاران من در تهیه برنامه امروز صدا بردار بهنام رحمتی، هماهنگی مهدی پیمانی، ارتباطات شهناز زرهچی، آیتم ساز مرجان قندی و تهیه کننده پیمان پناهی. امروز قرار است که در رابطه با سیگار و مشکلات دهان و دندان برنامه رو پیش ببریم و برای همین موضوع دعوت کردیم از استاد ارجمند سرکار خانم دکتر هما میرزایی، متخصص بیماری های دهان، فک و صورت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. امروز خانم قندی برای ما بخش رو آماده کردن در رابطه با آمار مصرف دخانیات در کشور که اون رو حتما با هم دیگه باید بشنویم و شاید یک تلنگری باشه برای همه ما. راه‌های ارتباطی شما با برنامه رو هم که بهتر از من میدونید. شماره پیامکی 3102 و شماره تماس 2265-2876 راه ارتباطی شما با ما. هم میتونید تماس بگیرید و هم پیامک کنید و سوالتون رو از ما بپرسید. سیگار و مشکلات دهان و دندان. خب همونطور که عرض کردم برای این موضوع دعوت کردیم از استاد ارجمند سرکار خانم دکتر هما میرزایی. استاد سلام، وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. من امروز در خدمتتون هستم تا در مورد استعمال دخانیات، قطع مصرف تنباکو و عوارضی که توی محیط دهان ایجاد میکنه صحبت کنیم.
خیلی عالی. قطعا موضوعی است که میتونه هم تاثیرگذار باشه در جامعه و همین که در سلامت دهان و دندان نقش بسزایی داره. اگر مقدمه‌ای هست بفرمایید که ما منظورمون از سیگار چیست. امروز قرار است که در رابطه با چه چیزی صحبت بکنیم.
همونطور که میدونید مصرف تنباکو چه به شکل استعمال دود باشه که اشکال رایجش توی جامعه ما سیگار برگ هست، انواع پیپ ها هست، یا حتی اون محصولات بدون دودش مثل تنباکوهای جویدنی، کلن عوامل اعتیادآوری هستن و به عنوان یک مشکل عمده توی سلامت عمومی در نظر گرفته میشن. توی مقاله ها داریم که به طور میانگی میگن سیگاری ها 10 سال زودتر از افراد غیر سیگاری میمیرن. حالا به جز عوارضی که توی در واقع شرایط سیستمی که بدن ایجاد میکنه، مرگ و میر رو هم بالا میبره. بیماری که مصرف کننده تنباکو هستن همونجور که گفتیم در خطر بالای عوارضی مثل بیماری های ریوی، سرطان ها، انواع عفونت ها، همچنین یه سری عوارض بیماری های سیستمیک و دهان و دندان هستن. این عوارض میتونه خیلی جدی باشه و دندون پزشکا هم وظیفه دارن هم بیمار رو به قطع مصرف سیگار دعوت کنن و هم اون رو آگاه کنن از عوارضی که میتونه توی محیط دهان ایجاد کنه.
پس علاوه بر این که به طور کلی تأثیری میذاره توی اعضای مختلف بدن، حالا ریه مهمترین عضوی که درگیر هست، محیط دهان و دندان هم قرار است که درگیر بشه. حالا توی این بخش دهان و دندان اگر مفصلین تیتوار اشاره داشته باشیم به این که چه اتفاقاتی قرار بیفته تا بعدش هم وارد جزئیات بشیم، هم شنوندگان عزیز سوالاتشون رو برای ما ارسال بکنن.
در واقع استفاده از تنباکو توی خیلی از بیماری های دهان و دندان میتونه مؤثر باشه. از جمله ایجاد بوی بد دهان هست، بیماری های سرطانی دهان، التهاب در محیط دهان و ایجاد یه سری مشکلات توی لثه و بافت های نگه دارنده دندان ها. همونطور که گفتیم مصرف تنباکو چه با دود باشه چه بدون دود و هر دو میتونه بیماری های لثه ای رو افزایش بده و اون بیماری هایی که در واقع توی بافت های نگه دارنده دندان اتفاق میفته. ترمیم زخم رو توی محیط دهان دچار اختلال میکنه و در بیمارانی که کاندید دریافت درمانهای ایمپلنتی هستن شکست ایمپلنت رو در این بیماران افزایش میده. مهمترین مشکلی که ما در واقع با سیگار توی محیط دهان داریم سرطان‌های دهانی هست. علاوه بر اون استوماتیت و در واقع التهابی که محیط دهان هست ناشی از نیکوتین رو میتونیم ببینیم. تغییر رنگ‌هایی رو داریم توی محیط دهان که در اثر مصرف سیگار اتفاق میفته. این تغییر رنگ‌ها هم میتونه توی مخاط دهان اتفاق بیفته و هم به صورت یه سری رنگدانه روی دندان‌ها به صورت رنگدانه‌های معمولاً قهوه‌ای سیاه روی خود دندون‌ها دیده بشه. تحلیل لثه و زخم‌های دهانی و بوی بد دهان هم از دیگر عواملی هست و در واقع عوارضی هست که مصرف سیگار در محیط دهان ایجاد می‌کنه.
درسته. پس اگر بخوایم کلی بگیم، هم بافت نرم هم بافت سخت داره تغییراتی میشن با مصرف سیگار و نمیتونیم بگیم سیگار اینجا تاثیرگذار بوده و جای دیگه این نیست. خب تو یه بحثی که تا قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم مطرح میشه اینه که خب من از سیگارهای الکتریکی استفاده میکنم، آیا تفاوتی هست؟ چون یه چیزی که توی مارکت خیلی بهش اشاره میشه اینه که شما با استفاده از سیگارهای الکتریکی خیلی از اون عوارض رو نداری یا اصلا عوارضی نداره. آیا چنین چیزی صحت داره؟
حالا من توی صحبتام جلوتر به عوارضی که نیکوتین توی مغز میتونه ایجاد بکنه اشاره میکنم، ولی این سیگارهای الکترونیکی هم در واقع برای این در واقع طراحی شدن که افراد برای کاهش مصرف سیگار و قطع مصرف سیگار ازش استفاده کنن. ولی مشکلی که الان توی جامعه ما وجود داره اینه که مخصوصا توی جامعه جوان ما از این سیگارهای الکترونیکی به عنوان جایگزینی برای سیگار استفاده میکنن. بعد خب چون نیکوتین داره میتونه همون عوارض نیکوتین رو توی مغز ایجاد بکنه و تأثیرات طولانی مدتش هنوز مشخص نیست، ولی یه سری مقالات هستن که اثر منفی این سیگارهای الکترونیکی رو روی عملکرد قلب و ریه ها نشون دادن، به خصوص توی افراد جوان‌تر.
درسته. فقط حقیقت اگر بخوایم به طور خیلی واضح‌تر بگیم این سیگارها هم دقیقاً مثل همون سیگارهای مرسوم همیشگی
دقیقاً، چون سیستم استفادهشون اینجوریه که قراره با یک دوز کمتری نیکوتین رو وارد کنن، این دوز کمتر نیکوتین باقی بمونه و بعد به مرور حذف بشه، ولی خب چون داره به تو در واقع زیاد و طولانی مدت استفاده میشه دیگه اون اثر رو نداره.
نداره. دیگه شنونده برای ما سوالی رو ارسال کردن 917-5490 در رابطه با بحث سیستمی که صحبت شد، پرسیدن که آیا بیماری های مثل لوپوس میتونه تحت تاثیر سیگار قرار بگیره و سیگار موجب ایجاد بیماری های از این دست بشه، یعنی روی سیستم ایمنی مثلا تاثیر بذاره و بعدش ما چنین بیماری هایی رو ببینیم؟
یه مقدار کاهش سطح ایمنی رو میخوایم بگیم، ولی در مورد بیماری لوپوس چون بیماری خود ایمنیه خیلی نمیتونیم به طور قطع بگیم که سیگار میتونه باعث و ایجاد کنندش باشه، چون در واقع شروع کننده بیماری لوپوس یک واکنش های خود ایمنیه که تو سیستم ایمنی بدن اتفاق میفته.
درست. خب اینطور یه بحث و چالش خیلی شایعی که هست بحث بوی بد دهانی است که بهش اشاره کردین توی افراد سیگاری، و میخوایم ببینیم که این بوی بد از کجا ایجاد میشه، چون خیلی از این افراد سیگاری سعی میکنن از عطرها و عطرکلون‌ها و آدمسای مختلف استفاده کنن، ولی میبینیم که این بو داره تشدید میشه. چه باید کرد؟ این بو اصلا منشأش کجاست؟ و اینکه آیا این عوارضی که بهش اشاره کردین با قطع مصرف سیگار میتونیم امید داشته باشیم که مثلا بوی بد دهان از بین بره به صورت دائمی؟
یکی از مهمترین مشکلاتی که سیگار توی محیط دهان ایجاد میکنه تأثیری هستش که روی غدد بزاقی میذاره و در واقع با اون خشکی دهان میتونه این بوی بد رو تحریک کنه. علاوه بر اون معمولا روی حس چشایی و بویایی فرد هم میتونه تاثیرگذار باشه و خب میگن مخصوصا اگه قبل از 50 سالگی شما بتونید سیگار رو کامل کنار بذارید خیلی از این عوارض برگشت پذیر هستند و حتی مرگ و میر هم به مقدار زیادی کاهش پیدا میکنه.
پس حقیقت نباید بگن حالا کار از کار گذشت و دیگه اتفاق نمیفته، همین اتفاقات از این خواهد رفت. خب اینطور این بحث غده بزاقی که مطرح کردیم و کاهش در حقیقت ترشح بزاق میتونیم رفتش بدیم به پوست دیگه دهان بیشتر توی افراد سیگاری؟
دقیقا من همون اوایل صحبتم هم که در مورد عوارض سیگار کشیدن گفتیم افزایش خطر پوسیدگی رو میده. یکی از مهمترین دلایلی که ما در واقع کسانی که سیگار استفاده میکنن پوسیدگی بیشتر رو داریم خشکی دهانه، چون به شدت میتونه در واقع وقتی مقدار بزاق توی محیط دهان کم بشه یا کیفیتش تغییر بکنه روی پوسیدگی ها تاثیر بذاره.
بعد میتونن مثلا به افراد سیگاری این توضیح رو بیارم برای توضیح کردن که خب ما مسواک بیشتر میزنیم، یعنی میشه با مسواک زدن
نه نمیتونه جایگزینی به هیچ عنوان باشه برای اون خشکی دهان. حالا درمان های علامتی برای خشکی دهان داریم ولی در واقع عمل کرده قده بزاقی با سیگار کشیدن کاهش پیدا میکنه.
کاهش پیدا میکنه. همونطور در رابطه با بیماری های سرطانی که بهش اشاره کردین، شاید خیلی از هموطنان ندونن که ما توی محیط دهان، حنجره میتونیم سرطان ها رو داشته باشیم. اگه موافق هستین یه توضیح راجع به این داشته باشیم که اصلا این سرطان ها چی هستن، چه بافتاری درگیر میکنن و سیگار چقدر تاثیر گذاره.
ما در محیط دهان سرطان های مختلفی رو داریم که این میتونه از بافت های پوشاننده شروع بشه یا بافت های زیرین رو درگیر کنه که شایع ترینش در واقع همون بافت های پوششی سطحی هستش که درگیر میکنه و حالا اسم علمی این بیماری اسکواموس سل کارسینوما یا سرطان های بافت های پوششی دهان هستن. معمولاً به طور روتین میگن که بیماری هست که در مردان مسن سیگاری دیده میشه. البته که الان در جوامع مخصوصا حالا تو جامعه ما هم من زیاد دیدم، توی سنین کمتر توی خانوم ها هم داره زیاد میشه و خب این ممکنه به خاطر تغییر شکل زندگی افراد باشه و حالا مصرف سیگار بیشتری که ممکنه دیده بشه و این سنش خیلی اومده پایین. یعنی ما بچه های 18-19 ساله ای رو داریم که گرفتار این ماجرا میشن. معمولا توی سطح طرفی زبان و کف دهان این اتفاق میفته. به شکل روتینش یه زخمی هست که خوب نمیشه. البته هر زخمی که خوب نمیشه رو نباید به شکل سرطان دید، حتما باید متخصص بررسی بیشتری بکنه، ولی زخم‌هایی که بیشتر از 2 هفته در محیط دهان مخصوصا در این نواحی که ریسک بالاتری داره ایجاد میشن 100% باید بررسی بیشتر برشون
انجام بشه. فکر کنم هموطنان همشون یه آینه دلشون گرفتن و دارن اونایی که سیگاری هستن سطح طرفی زبان رو یه نگاهی بهش می‌ندازن ببینن علائمی دارن یا نه. پس دقیقا سیگار میتونه اینجا خیلی تاثیرگذار باشه در این که سرطان ها شکل بگیره. آیا میتونیم انتظار داشته باشیم که سیگار باعث سرطان حنجره هم بشه؟ یعنی میخوام یه مقدار بیشتر توضیح بدیم که بیشتر جلوگیری بکنیم از مسئله سیگار.
بله مطمئنن. حتی ما همین استسیا رو در ناحیه اوروفارنکس و ناحیه های حلقی کامی، یعنی یه مقدار عقبتر از محیط دهان هم میتونیم داشته باشیم و مطمئنن یکی از مهمترین ریسک فاکتورهاش استفاده از سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی هستن.
الکلی هست. بحث مواد الکلی که مطرح میشه توی کتاب رفرنس هم در رابطه با اون توضیح داده میشه. شاید برای شنوندگان امیدوارم که اصلا استفاده نکنم، ولی این سوال مطرح بشه که خب سیگار میتونه آیا تاثیرگذاریش افزایش پیدا کنه با نوشیدنی الکلی یا نه؟
دقیقا همونجور که فرمودین توی کتاب رفرنس میگن اینا اثر همافزایی با هم دیگه دارن. چرا این اتفاق میفته؟ استفاده از مشروبات الکلی باعث میشه محیط دهان خشک بشه. وقتی محیط دهان خشک میشه و اون دهیدریشن اتفاق میفته و اون خشکی اتفاق میفته، تأثیر مواد مضر سیگار روی مخاط دهان خیلی بیشتر میشه و خب این میتونه اثر در واقع سمیت و سرطانزایی سیگار رو به مراتب افزایش بده.
تشدید بکنه. دیگر شنوندگان سوالی پرسیدن 938-69، این که سلام من سیگاری نیستم ولی دهنم بو میده، این که آیا بوی بد دهان صرفا مرتبط با سیگار هست؟
نه صرفا مرتبط با سیگار نیست. عوامل خیلی متعددی در مورد بوی بد دهان وجود داره که فکر می‌کنم خودش نیاز به یک برنامه طولانی داشته باشه. از لحاظ خود محیط دهان، وجود در واقع بررسی دندون‌ها، بررسی وجود عفونت‌های دندونی و ناحیه عقب‌تر همون ناحیه حلقی کامی میتونه وجود لوزه‌های کامی، اون شکاف هایی که توی لوزه های کامی وجود دارن، حتی مشکلات گوارشی، مشکلاتی که مربوط به سینوزیت هست، اینا همه مواردی هستن که میتونن باعث بوی بد دهان بشن و نیاز به بررسی توسط متخصصش رو دارن.
اونطور در رابطه با بحث با دود بودن و بدون دود بودن اشاره کردین، این که خیلی ها این توجیه رو برای خودشون میارن خب این ماده دخانی که من دارم استفاده میکنم، این تنباکی دارم استفاده میکنم، دودی تولید نمیکنه. یا بحث استفاده از مثلا قلیان رو مطرح میکنن، این که خب تصفیه شدن در آب در حال اتفاق افتادن هست که البته اون هم با توجه به شرایط فیزیکی که در قهوه خانه های سطح کشور دیده میشه قطعاً چون این رایت بهداشتی نداره. آیا اینها یعنی بحث غیر دودزا بودن و بحث قلیان هم همون تاثیرگذاری سیگار رو دارن در ایجاد این عوارض و مخاطرات؟
در مورد مسئله قلیان، به خاطر اون طعم دهنده هایی که وجود داره، مثلا مثل ماده دایاستیلی که توشون استفاده میشه، به شدت میتونه مؤثر باشه و همون عوارض رو داخل دهان ایجاد بکنه، حتی مشکلات ریوی رو هم داشته باشه. و اون در واقع این دود توی آب رو که شما فرمودین یکی از معیارهای در واقع تولید همون سیگارهای الکتریکیه، ولی همون رو هم میگن میتونه مضر باشه و مشکلات ریوی برای فرد ایجاد بکنه.
درسته. یکی از شنوندگان این سوال رو مطرح کردن که آیا این حقیقت داره که در سیگار 3000 نوع ماده سمی قرار میدن، یعنی اون ماده که هست ماهیتا سمی است، یا یعنی اینکه نه وقتی وارد بدن ما میشه تغییرات رو ایجاد میکنه؟ چون زارن این سوال در ذهن شکل گرفته، این همه عوارض از سیگار به تنهایی چگونه امکان پذیره؟
ببینید، مهمترین مشکلی که ما با سیگار داریم، حالا بجز اون بقیه مواد مضرش، نیکوتینش هستش. نیکوتین میتونه تأثیراتی رو روی در واقع رفتار افراد ایجاد بکنه. وقتی نیکوتین مصرف میکنید ضربان قلب میره بالا، وقتی نیکوتین مصرف میکنید فشار خون میره بالا، اشتهای فرد کم میشه، یه حس خوشنودی و خوب بودن به فرد میده که احساس میکنه وظایفش رو بهتر انجام میده، استرابش کم میشه. این به مرور چه اتفاقی میفته؟ فرد برای اینکه اون حس خوب رو مجدد تجربه بکنه، چون بدنش مقاوم میشه، نیاز به مقدار بیشتری از این نیکوتین داره که وارد بدنش بشه. خب این نیکوتین از طریق پوست و پوشش مخاطی وارد که توی بینی و دهان ما هست وارد میشه و توی ریه ها جذب میشه و میتونه آسیب رسان باشه و بله، تغییراتی رو که توی بدن ایجاد میکنه میتونه برای ما مضر و سمی
باشه. دقیقاً اگه بخوایم حساب کنیم، همینجوری داریم این جلوتر بخشی که درگیر میشه داره
عوارضمون بیشتر میشه،
از قلب و فشار خون و ریه بگیرین تا خود محیط دهان و دندان که داره همینجوری به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر سیگار قرار میگیره. همونطور افراد سیگاری در رابطه با بحث التهاب لثه میتونن انتظار این داشته باشن اگر ترک نکنن که لقی دندان رو هم درشون ببینیم؟
همونجور که گفتیم باعث تحلیل لثه میشه سیگار، و علاوه بر اون بافت‌های نگهدارنده اطراف دندون که لثه و استخوان هست رو هم از بین میبره. وقتی استخوان که قراره ساپورت بکنه و احاطه کنه دندون رو پایین‌تر میاد، به مرور و با افزایش سن فرد و با افزایش مصرف سیگار این لقی در افراد بیشتر میشه. در واقع اون بیماری پریودونتال که مرتبط با مشکلات لثه‌ای هست تو فرد افزایش پیدا می‌کنه.
درسته. همونطور در رابطه با بحث تغییر رنگ، اینکه افراد سیگاری قطعا روی دندانای خودشون دیدن، مخصوصا تو دندانایی که مستقیما در تماس با سیگار قرار میگیرن، یه سری لکه‌های رنگی اونجا هست. آیا این لکه‌های رنگی دائمی هستن یا اینکه نه، میشه بعد از ترک سیگار اونها رو در حقیقت از روی سطوح دندانی پاک کرد؟
خب این رنگدانه‌ها رنگدانه‌های خارجی هستن که به سطح دندان میچسبن و مطمئناً با یک جرمگیری و بروساژ کردن مناسب در حین سیگار کشیدن و بلافاصله بعد از قطع سیگار میتونه برطرف بشه و اگه فرد رعایت بکنه دیگه برگشت آنچنانی نداشته باشه.
درسته. و در حقیقت خیلی از این مواردی که ذکر کردیم و جلوتر هم بهش میپردازیم با ترک سیگار میتونه
بهتر بشه.
که بهتر بشه. خب خانم تا اگه موافق هستین اینجا صحبتمون رو داشته باشیم، یه رفت و برگشت داشته باشیم، نفس تازه بکنیم و برگردیم ادامه گفتگومون در رابطه با سیگار و مشکلات دهان و دندان. ساعت 15:19 و اینجا مجله پزشکی در حال گفتگو هستیم در مورد سیگار و مشکلات دهان و دندان با استاد ارجمند سرکار خانم دکتر هما میرزایی. خانم دکتر اگر موافق باشین برگردیم به ادامه گفتگومون و یک سوال و چالش خیلی بزرگ در افراد سیگاری، این که این رو مطرح میکنن که خب سیگار روی دندانهای من داره اثر میذاره و اونا پوسیده میشن یا لغ میشن، من اونها رو میکشم، اگر ایمپلنت بکنم چه؟ ایمپلنت میکنم دائمی و دیگه میمونه سر جاش و دیگه سیگار روی اون اثر نمیذاره، آیا چنین پیش شرطی و پیش فرضی درسته؟
خب این پیش‌فرض کاملا اشتباهه، چون تأثیری که سیگار روی موفقیت ایمپلنت میذاره خیلی خیلی زیاده. در واقع میتونیم بگیم که اینجوری نیست که کسی که سیگار میکشه رو نتونیم براش ایمپلنت بذاریم، ولی سیگار کشیدن باعث اون اختلال توی روند استو اینتگریشن میشه، یعنی اون اتصال ایمپلنت با استخوان‌های اطرافش رو یا همون جوش خوردن ایمپلنت با استخوان‌های اطرافش رو دچار اختلال میکنه. مکانیزم‌های اثرش هم یکیشو قبلا توضیح دادیم، سیگار باعث خشکی دهان میشه، بیماری لثه ایجاد میکنه و اون توده استخوانی که قرار اطراف ایمپلنت رو درگیر کنه، همونجور که اطراف دندون تضعیف میشه اطراف ایمپلنت هم تضعیف میشه و در واقع اون روند جوش خوردن دچار مشکل میشه. علاوه بر اون عملکرد سیستم ایمنی رو سیگار ضعیف میکنه، خون رسانی و اکسیژن رسانی به استخوان رو کاهش میده و با این کاهش خون رسانی و اکسیژن رسانی که دوتا فاکتور بسیار مهم برای موفقیت اولیه ایمپلنتمون هستن، روی موفقیت ایمپلنت تاثیر میذارن. بنابراین اگر قراره که نمیتونید ایمپلنت در واقع سیگار کشیدنتون رو متوقف کنین، حداقل دو تا سه هفته قبل از عمل و حالا خیلی ها میگن 3 تا 4 ماه، ولی حداقل 2 تا 3 هفته بعد از در واقع جراحی ایمپلنتتون سیگار نباید بکشین.
درسته. و در حقیقت این حداقل
ما تمام هدفمون اینه که این سیگار کشیدن بعد از ایمپلنت گذاشتن قطع بشه به طور کامل.
درست. همینطور بعضی از افراد که مراجعه میکنن، این رو من خودم دیدم، وقت مثلا دندان کشیدنی دارن و دندان رو کشیدن و اتفاقا فرد سیگاری هم هست، اصطلاحا میگن هیوی اسموکر هست، سیگاری شدید هست، و حالا اگر تمایلشون این هم تعریف کنید سیگار شدید به چرف رو میگیم، و بعد از اینکه دندان رو کشیده درد بسیار شدیدی رو در حقیقت با خودش داره، آیا مرتبط سیگار کشیدن و درد شدید و اون خوب نشدن جای زخم مثلا؟
در واقع وقتی دندون کشیده میشه ما به بیمارهامون میگیم که اون لخته‌ای که قراره توی اون حفره دندونی تشکیل بشه نباید هیچ مکشی درش اتفاق بیفته، یعنی ما حتی به بیمارامون میگیم با نی مایعات نخورن، اون مکشه باعث میشه اون لخته‌ای که قراره اون حفره بزرگ در واقع دندون رو پر بکنه و بعداً با استخون جایگزین بشه، لخته از بین میره، لخته لیز میشه. سیگار کشیدن علاوه بر تأثیراتی که باعث لیز لخته داره، اون مکشی که درش در واقع انجام میشه باعث از بین بردن لخته میشه. وقتی لخته از بین میره مثل یه زخمی میمونه که شما انقدر میکنید و میرسه به استخون، به همون شدت میتونه دردناک باشه، علاوه بر اینکه در محیط دهان دائما تماس بزاق رو داریم با این فضای استخوانی اکسپوز و باز و در واقع بیمارامون بعد از 24 تا 48 ساعت بعد از کشیدن دندون یه درد شدیدی رو توشون در واقع تجربه میکنن که حالا در اصطلاح علمی بهش میگن درای ساکت یا یه حفره خشک، که خودش درمانش تقریبا نیاز به 1 الی 2 هفته درمان داره تا اون درد کاهش پیدا بکنه.
در واقع درگیر پروسه میشن که
به شدت در دردناکتر از کشیدن خود اون دندونشون هست.
و چقدر تجربه تلخ رو برای این افراد ایجاد میکنه. خب تو یکی دیگه از سوالاتی هم که افراد سیگار خیلی میپرسن و مطرح میکنن این که یه جورایی مرتبط میکنن با این که من بیحس نمیشم، داروهای بیحسیتون خوب نیست، و این چنین عبارتهایی رو مطرح میکنن و ایزن سیگاری هم هستن. آیا ارتباطی هست بین سیگاری بودن و بحث بیحسی؟ و میگن چون من مثلا سیگار زیاد میکشم بیهسی دیگه رو من تأثیر نداره و این ذهنیت رو در خودشون ایجاد میکنن.
بیشتر همون قضیه که خودتون میفرمایید آقای دکتر، زمینه ذهنی این افراد هستش که در واقع یه ذره ما رو دوچار چالش میکنه برای بیهسی بیشتر گرفتن توی این افراد.
درسته. خب تو یه بخش رو بهش اشاره کردین که سیگار اثرگذاره و بر خودم جالب بود، این که سیگار و اون ماده اصلی نیکوتین میتونه روی مغز هم اثرگذار باشه، چقدر این مهم هست و چه تأثیراتی روی مغز میذاره؟ چون ممکنه که خیلی از افراد این رو ندونن و این عدم آگاهی باعث استفاده از سیگار و استمرار در حقیقت استفاده از سیگار بشه.
راستش رو بخواید نیکوتین بعد از اینکه در واقع وارد بدن میشه در کمتر از 10 ثانیه به مغز میرسه، یعنی زودتر از همه ارگانها قراره به مغز برسه. این اثر نیکوتین آروم آروم طی 30 دقیقه تا 120 دقیقه یعنی بین نیم ساعت تا دو ساعت بعد آروم آروم کم میشه. این باعث میشه که فرد یه سری علائمی داره مثل استراب، عصبانی، تمرکزش دچار اختلال میشه، ممکنه بیخواب بشه، اون حس گرسنگی سراغش میاد و اینا باعث میشه اون اشتیاقش به سیگار افزایش پیدا کنه که مشکل رو برطرف کنه. در واقع نیمه عمر حذف نیکوتین توی بدن ما 2 ساعت هست و معمولا وقتی فرد به طور مداوم سیگار کشیدن رو تکرار میکنه، این نیکوتین توی بدن تجمع پیدا میکنه و یه اثر پایداری رو برای ساعت‌ها در فرد و در مغز فرد میتونه ایجاد بکنه.
اگر موافق هستین، یکی از شنوندگان ما یک سوال رو پیامک کردن برای ما به 3102 و مرتبط هست با بحث رنگ، به جواب بدیم. اینکه اشاره کردن به اینکه سطح پشتی زبانشون رنگ گرفته و میخوام ببینن که آیا این تأثیرش از روی سیگار هست و چرا اینجوری شده و اینکه چه باید بکنن.
ما در سطح پشتی زبان یه سری پرس‌های چشایی داریم. یکی از مهمترین پرس‌های چشایی ما پرس‌های نخی شکل هستن که خیلی نازکن. وقتی یه مقدار، حالا معمولا خیلی همون ممکنه صبح‌ها تجربهش کرده باشیم، روی سطح زبونمون یه پلاک سفید رنگ دیده میشه، در واقع تجمع اون پلاک سفید رنگ باعث پرزدار شدن زبون میشه. اگر رعایت بهداشت درستی انجام نشه، این پاپیا به مرور زمان طولشون زیادتر میشه. وقتی طولشون زیادتر بشه، میتونن رنگ مواد غذایی خارجی رو و مخصوصا سیگار رو بیشتر بگیرن که اصطلاحا بهش میگن زبان مودار سیاه، که برای برطرف کردنش بهتره حتما از زبان شورها استفاده کنن. اگر نیست، بعد از اینکه مسواک زدن، مسواکشون از خمیردندون تمیز کنن و کامل روی سطح زبان رو حتما تمیز بکنن.
خیلی عالی. پس هم میشود پیشگیری کرد، همی که یک رنگدانی است دقیقا مثل همون چیزی که
مثل رنگدانی که روی سطح خارجی دندون ها میتونه
برمیگه. اونطور بحث استنشاق کنندگان غیر فعال یا همون پسیو اسموکر هایی که توی فضای مجازی خیلی ها میبینن همیشه مطرح هست، افرادی که در کنار افراد سیگاری قرار میگیرن، این عوارضی که الان ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم آیا مرتبط با اون افراد هم هست؟
متاسفانه باید بگم که بله، تمام عوارضی رو که در مورد مصرف سیگار گفتیم روی افراد نزدیک فرد سیگاری هم میتونیم ببینیم و در همه اون عوارض رو در افراد نزدیکش میتونه ببینه.
و در حقیقت شاید این افراد نزدیکی به افراد سیگاری مهمترین افراد باشن در تشویق کردن این افراد به ترک سیگار و اینکه یه جورایی بهشون یادآوری بکنن که ما هم که اگر برای شما مهم هستیم در این محیط حضور داریم. خب تو در رابطه با بحث ایمپلنت ها که اشاره کردین، دیگه شنوندگان این سوال رو مطرح کردن، آیا اگر من ایمپلنت دریافت کرده باشم و الان دیگه روکشم هم گرفتم، باز هم سیگار میتونه روی ایمپلنت هم تأثیر بذاره و اون رنگ دانه ها و تحلیل استخوان لثه همچنان باشه؟
خب یه بخشی رو داریم در واقع همون مشکلات لثه‌ای و تضعیف توده استخوانی که گفتیم، چه اوایل در واقع جراحی ایمپلنت چه در پایان، یعنی تا زمانی که فرد ایمپلنت داره، چون در مورد دندون طبیعی هم این اتفاق میفته، تضعیف توده استخوانی اطراف ایمپلنت و میتونه روی موفقیت طولانی مدت ایمپلنتمون تأثیر بذاره. مورد بعدی که وجود داره، خب اون استین ها و اون تغییر رنگ ها رو ما روی سطح روکش های دندانی هم میتونیم داشته باشیم، یعنی اینجوری نیست که این استین در واقع تغییر رنگ ها فقط روی سطح دندون طبیعیمون باشن، میتونن روی در واقع روکش های بیمارانمون هم دیده بشن.
خب تو در رابطه با بیماری های سرطانی که صحبت کردیم، شاید وارد جزئیات شدنش خیلی تو این برنامه نگنجه، اما یکی از شنوندگان سوال مطرح کردن که اگر که کسی درگیر بیماری سرطانی بشه درمانش به چه صورت خواهد بود؟
خب همونجور که گفتی، خب مبحث درمان مبحث پیچیده‌ایه، ولی خب اولین مبحث در مورد در واقع جراحی سرطان‌های سر و گردن حذف کامل زایه، حالا اگر روی زبون باشه و معمولا با قسمتی از بافت‌های اطرافش این اتفاق می‌افته و بعد حالا درمان‌های کمکی اگر نیاز باشه براش انجام میشه.
به ذریعه مشابه سرطان‌های سایر نقاط بدن،
بله،
درگیر پروسه بیمارستانی و
کاملا
و نقص عضوی مثل زبان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در زندگی یک فرد و با همین ترک سیگار از همین امروز شاید خیلی از اتفاقات دیگه نیفته. خانم تو در رابطه با بحث روانی سیگار، خیلی ها میگن ما توی ترک سیگار این نیکوتینه داره رو مغز ما تأثیر میذاره. آیا موافق هستین که از نظر روانی اگر روی خودمون کار بکنیم میتونیم سیگار رو راحت‌تر کنار بذاریم و با این عوارض مواجه نشیم؟ یا اینکه اعتیاده واقعا از طریق همون نیکوتین داره اتفاق میفته؟
نه دقیقا، یکی از مهمترین اصول ترک سیگار که در واقع حتی مقدمه بر سیگار الکترونیکی یا حتی داروهایی که برای ترک سیگار استفاده میشه، همین در واقع بحث مشاوره است. فرد باید از نظر روانی آماده این باشه که بتونه سیگار رو ترک بکنه. بعد در کنارش این جایگزین‌های نیکوتین و رفتارهای دیگه میتونه کمکش بکنه که خیلی موفق‌تر سیگار رو ترک بکنه. در کل پروسه ترک سیگار پروسه‌ایه که احتمال شکست توش زیاده، ولی به محض اینکه فرد مشاوره بگیره، حتی افراد نزدیک تشویقش بکنن به این کار، خیلی راحت‌تر میتونه توی این پروسه موفق بشه.
یه سوالی که همیشه سوال کنه، این ایده است، یه تئوری است که توسط افراد سیگاری مطرح میشه، اینه که خب ما بیایم مدل سیگارمون رو عوض بکنیم. آیا اصلا مدل سیگار تاثیر گذاره؟ چون میگن که خب من سیگار بهتر گرونتر ترجیح میکنم که مثلا آسیب گذاری کمتر داشته باشه. در نهایت همشون